أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله تعالى سخن در باب تزاحم در واجبات ضمنیه بود. عرض کردیم که واجبات ضمنیه یا از سنخ واحدند یا تفاوت دارند، از دو سنخ مختلف هستند. عرض کردیم اونجایی که دو سنخ مختلف باشند، اگر شارع مقدس به مرکبی امر بکنه و بعد هم اینطور بیان بکند که اگر قادر بر اتیان همه اجزاء نیستی بلکه قادر بر اتیان بعض الاجزاء هستید، اینجا شما اونها رو برید اتیان بکنید. در این حالت مکلف وظیفش این است که اگر بین اون اجزاء اهم و مهمی رو تشخیص میده، اهم رو مقدم بداره و اهم رو به انجام برسونه. این یه امری است که هم ارتکاز عقلایی است، عرف عرفن در روابط میان موالی عرفیه با مردم این رو رعایت میکنه. عرض محضر مبارکتون که و عرض محضرتون که ارتکاز متشرعه هم به همین نحو است که اینو رعایت میکنه. این خودشونو مخیر نمیبینند، خودشونو مخیر نمیبینند بین اجزا، به هر حال اینو دارن که اهم رو مقدم بدارن بر مهم. اما اگر واجبین من سنخ واحد بودن، از یک سنخ بودن، مثل قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه، در اینجا ما عرض کردیم که باز مرجح تقدم و تأخر زمانی مطرح میشه، اسبقیت زمانی موجب ترجیح میشه با همون ادله که در جای خودش مطرح کردیم. الا انه که در همه این موارد فرقی نمی کنه از قبیل واجبات ضمنیه باشه یا غیر ضمنیه، اگر اهم و مهمی بین این امور تشخیص داده بشود، طبیعتاً اهم مقدم میشه ولو این که متأخر باشد زمانن. این در واجبات مستقله هم همین جاری میشه، فقط در واجبات ضمنیه نیست. واجبات استقلالیه هم همین نحو رو درشون مسئله درشون رعایت میشود که اگر اهمی درشون تشخیص داده بشه ولو متأخر زمانی هم باشد مقدم میشه. فیما نحن فی هم همینطور، در واجبات ضمنیه هم اگر واجب ضمنی متأخر به لحاظ زمانی اهم تشخیص داده بشود از واجب ضمنی متقدم زمانی، طبیعتاً اون متأخر بر متقدم مقدم می شود. عرض محضر مبارکتون که یه مثالی هم عرض کردیم، مثل این که فرض بفرمایید که این میگه که آقا یا رکعت اولا رو میتونم قیام بکنم و یا سرکعت بعدی رو، یکی از این دو فرض دیگه، حالا فرض نیم چه حالتی باشد، عرض مخاطبتون که و شما تشخیص بدید که خب سرکعت اهم از یک رکعت هست، سرکعت اهم از یک رکعت هستش، در اینجا میگیم که پس این یه در یه رکعت اولا قیام نکند و قدرت خودش حفظ کند برای اهم که اون سرکعت باشد. این به این بر. اما اگر در جایی ما در اهمیت ترجیح تردید کردیم، نمیدونیم که کدام از محضر مبارکتون که اهم هست، به همون تقدم و تأخر زمانی بسنده میکنیم و طبق همون چی آقا عمل میکنیم. خب این تنبیهی که عرض کردیم، تنبیه جریان تزاحم در واجبات ضمنیه. تنبیه دیگر، از تزاحم بین المستحبات، آیا تزاحم فقط در تکالیف الزامیه یعنی وجوب و حرمت جاری می شود یا در مستحبات هم جاری میشه؟ عنایت بفرمایید، لا شک ولا شبهه در این که اگر تزاحم میان واجب و مستحبی رخ بدهد، میان حرام و مستحب یا مکروهی رخ بدهد، تزاحم بینشون باشد، بدون هیچ معطلی اون حکم الزامی بر حکم غیر الزامی مقدم می شود. اینجا جایی هیچ بحثی نیست، اون حکم غیر الزامی هرچه هم که اهمیت داشته باشد، استحباب مغلظی داشته باشد یا کراهت مغلظه‌ای داشته باشد، در این حال نمیتواند بفرمایید که حکم الزامی رو کنار بزنه. ببین ببینید در عناوین ثانویه حسابش فرق دارد، لعله یک جایی یه امری به خودی خود مستحبه اما یه عنوانی پیدا میکنه که به تعبیر ما اساسا تخصصا از اون عنوان اولیش خارج میشه. فرض بفرمایید که در شهادت ثالثه در اذان، خب اگر این شهادت ثالثه در اذان که این که جزء اذان نیست، ما میگیم اون جزء اذان نیستش، خیلی خوب، به قصد ذکر مطلق یا مطلق ذکر مستحبه، ثواب داره انسان شهادت ثالثه رو ذکر بکنه، تمام شد. اما اگر یه عنوان دیگری پیدا شد که این عنوان چی باشد؟ آقا این عنوان عبارت از شعار شیعه و ما ببینیم در یه شرایطی قرار گرفته ایم که میخوان این شهادت ثالثه رو حذف بکنند، به این معنا که یعنی میخوان شیعه رو بفرمایید که به دنبال خذلان و به دنبال خار کردن شیعه هستن، میخوان شیعه رو سرفکنده بکنن، شیعه رو از بین ببرن، شیعه رو سرنگون بکنن. مقدمش هم همین هستش که بیان فرض بفرمایید که شهادت ثالثه رو از آن حرف کنن. لعل اینجا ما حاضر باشیم که مثلا البته با تشخیص مورد است دیگه، من الان که من موردی ندارم، من فرض مورد جایی باشد، لعل لازم باشد که ما در اینجا به جنگ بپردازیم. جنگ چی آقا؟ جنگ مستلزم جرح و قتله، یعنی بگیم ولو بلغ به حد الجرح و القتل اشکال نداره، از این شهادت ثالثه دفاع کنید. میگه آقا اصل اون شهادت ثالثه به عنوان ذکر مطلق مستحب بود، جزء اذان هم نبود. میگیم باشه، مسئله ناموسی شده هر وقت که پاش وای میسید نقاط میکنید. مثال است داد، من تو مثال مناقشه نکنید، فرض بفرمایید همچین چیزی پیدا بشه، هر محضر مبارکتون که در تقدیر این طوره، گاهی اوقات میشود که یه مستحب یه عنوان خاصی پیدا میکند، یه عنوان خاصی پیدا میکنن. او قصه معروفی از شیخ اعظم انصاری، حالا این قصص رو نمیدونیم تا چه حد درسته، این که خب میدونید عراق تحت حکومت عثمانی ها بود، کشوری به نام عراق بودن 70 80 سال بیشتر عمرش نیست، یعنی ما کشور مستقلی به نام عراق در طول تاریخ نداشتیم، اساسا کشور مستقلی به نام عراق در طول تاریخ وجود نداشته، کشور مستقلی به نام عراق این 70 80 سال از عمرش میگذره، تازه تا نوع منطقه بوده است، اما کشور مستقلی هیچگاه کشور مستقلی نبوده عراق، هر مزاد 70 80 سال عمر این کشور است. محضر مبارکتون که بر تقدیر این کشور تحت حال اواخر تحت حکومت عثمانی بود، محضر مبارکتون که اون حالا فرمانده عثمانی، حاکم عثمانی، هرچی، او تصمیم گرفت که اعلام که آقا شهادت ثالثه از آن حذف بشه، شهادت ثالثه از آن حذف بشه. این طور نقل شده است که شیخ اعظم انصاری اعلام کرد به تمام تلامذه شاگردانش قرآن ها که آیا الله آماده بشید برای هجرت، ما از این شهر میریم، از کجا؟ از نجف اشرف، از اینجا میریم هجرت میکنیم، میریم یه جای دیگه که بتونیم اونجا راحت مناسک دینمون رو انجام بدیم. خب خبر پیچید و خبر به اون فرماندهان عثمانی هم پیچید، خیلی بحث بالا گرفت و شیخ اعظم این شیعیان اعلام کرده است که ما همه از جا هجرت میکنیم میریم و فلان، یعنی اوضاع داره به هم میریزه، خبر دادن و فلان، گفتن نه ادامه بدید، همون شهادت ثالثه رو بگید اشکال نداره. بعدن به شیخ گفتن بابا شما یه دفعه داغ کردی، اصل شهادت ثالثه شما میگی جزء اذان نیست، بعد شما اینطور گفت نه من دیدم این مسئله این نیست که حالا شما میگی که یکی از اجزاء اذان باشد نباشد، این نه مثلا جزئی فقهی نیست، این میخوان اصل تشیع رو از بین ببرن و نابود بکنن، شروع کردن. ما اگر اینجا جلوشون نگیریم بعدن تو جلو خیلی جای بدتری باید باشون بجنگیم، اینجا که حالا اول کار اگه جلوشو گرفتیم دیگه اینا جرئت نمی‌کنن به مراحل بعدی برسن. اینم واقعا یک کیاستی است که انسان می‌بینه که افراد امروز ندارن این رو، وقتی بهشون میگی بابا این مسئله بده باید باش مقابله کرد، میگن آها حالا چه اهمیتی داره، چه مهم نیست، حالا شما کوتاه بیا سخت نگیر فلان، خیلی خوب اگر در حد همین حد بماند سلمنا، اما گاهی اوقات نه، این آغاز یک مسیری است، ما میگه آه این آغازشو با یه بیل ببند تا بعدن با پیل گرفتار نشی که نتونی ببندی، از محضر مبارکتون که اینطور هست. حالا بگذاریم بر تقدیر، خب پس اگر مستحبی با واجبی، مکروهی با حرامی، یا حالا مستحب با حرام، مکروه با واجب، فرق نمی کنن، احکام غیر الزامیه با احکام الزامیه تضاحم پیدا بکنن، اگر عنوان دیگری در بین نباشد، مصلحتی عنوان ثانوی چیزی در بین نباشد، لا شک و لا شبهه که حکم الزامی مقدم می شود بر احکام غیر الزامی. لذا اینجا حال سؤال عوامی که زیاد افراد می پرسن، تزاحمی که میان زیارت امام حسین علیه السلام یا عزاداری برای امام حسین، تعزیه‌ای که بر امام حسین هست و برخی از امور واجب یا حرام مثلا تزاحم رخ میدهد، اینجاها میگن تکلیف چیه؟ دستگاه امام حسین یک دستگاه جدایی است از دستگاه دین و شریعت، اونجا رفع القلم مثلا فرد. نه، اینا نداریم ما، چنین چیزی نیست. اگر به یه همچین حدی برسد مثلا در مورد خود امام حسین و زیارت ایشان، این با تشخیص فقیه در یه حالت خاصیه که اون رخ بده. در حالت عادی نه خیر، هیچ زیارت امام حسین برای هیچ واجبی مقدم نیست، برای هیچ حرامی مقدم نیست. واجب نباید ترک شد، حرام نباید ارتکاب صورت بگیرد و بعد از اینها نوبت به زیارت ابا عبدالله الحسین میرسد که از افضل قربات هست. بگذارید، به هر تقدیر مراد این که تا اینجا بحثی نیست. اما اگر میان دو مستحب تزاحم رخ بدهد، در میان دو مستحب تزاحم رخ بدهد، آیا اینجا هم اساسا باب تزاحمه یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون است که نخیر، اساسا تزاحم فقط در میان احکام الزامیه تصور دارد، در میان احکام غیر الزامیه ما چیزی به نام تزاحم نداریم. بله، در واجبات در احکام الزامیه دو تکلیف متنافی این معقول نیست که شارع بخواد تکلیف بکند به دو امر متنافی یا ما مکلف باشیم به دو امر متنافی. چرا؟ به جهت که اینا مشروط به قدرت هستن، احکام الزامیه مشروط به قدرتن و حیث این که مکلف قدرت ندارد، لذا عرض محضرتون که نمیتواند همزمان با هم به دو تکلیف متزاحم و متنافی بفرمایید که مأمور و مکلف و موظف بشه. اما در مستحبات چنین چیزی نیست. ما اساسا در مستحبات معصیت نداریم، معصیت وجود نداره و قدرت شرط بر عرض محضرتون که استحباب نیست. لذا محضر مبارکتون که اگر شما مبلغی پول دارید، فرض بفرمایید که یک فلس پول دارید، ها یک فلس پول دارید، خب این یک فلس رو اینجا الان 10 تا فقیر هم در مقابل شما هستن، میگه آقا من اگر به یک نفر از اینا صدقه بدهم دیگه نمیتونم به بقیه صدقه بدم، اینجا تزاحم پیش میاد، تزاحم بین این که این تفتق به نفر اول باشد یا نفر ثانی یا نفر ثالث یا نفر رابع خامس الی آخر، عرض محضر تا نفر عاشر. عرض محضر چون که خب من فقط قدرت دارم بر یک تصدق، فقط قدرت دارم بر یک تصدق، اینجا میگن مانعی نداره، شما تزاحم نیستش، هر کدوم دلت خواست عمل بکنی عمل بکن، هر کدوم نخواستی انجام نده، اگرم خواستی همه مستحبات رو با هم دیگه ترک بکنی هیچ کدوم انجام نده، اشکالی داره؟ نه، به هیچ کدوم نده. بگو آقا جمعیتتون زیاده، منم یه فلس بیشتر ندارم، ولش کن بر خودم باشه بهتره. عرضم خدمتتون که پول میذاری جیبت میری، هیچ مانعی نداره، هیچ اتفاقی هم نمیفته. عرض محضر مبارکتون که پس در مجموع ایشون قائلن که اساسا معنا ندارد در مستحبات ما قائل به تضاحم بشیم. در مقابل این دیدگاه مرحوم آقای صدر نظر مبارکش است که نه، تضاحم در مستحبات هم جاری می شود. بله، این ببخشید خواهشید آب کولر رو خاموش کنید، کولر هم زیادش بکنید. احسنت خودی زیادی عرق کردی در محضرتون که بله، محضر مبارکتون که خیلی خوب عنایت بفرمایید. مرحوم آقای صدر نظر مبارکشون هست که نه، اینجا راه دارد. خب در همین تقریرات جلد هفتم صفحه 160 آقای صدر آمده است بر دو ملاک محاسبه کرده. اون ملاک که ایشون قبول نداره من کاری ندارم، همون طبق نظر خود ایشون ملاک خود ایشون قبول داره رو عرض میکنم. ببینید لذا عبارات که میخونم بینش جملات دیگری هم ممکنه باشه که ناظر به اون ملاک دیگه است، اونا رو من حذف میکنم، فقط اون تیکه که بیانگر دیدگاه خود ایشون عرض میکنم. صفحه 160 میفرمایند که ان الخطابات ظاهرتون فی داع الباعثیت و المحرکیه فلا تشمل موارد عدم امکان تحرک والانبعاث فلابد من افتراض تقیدها لبن به حال عدم الاشتغال به ضد واجب مصاب او اهم، یا به ضد واجب مصاب او اهم. این بگیم قید لبی دارد که مشغول به ضدی نباشد که اون ضدم واجب باشد به نحو مساوی یا اهم. خیلی خوب، بعد می‌فرمایند که و از این جهت فرقی بین عوامر وجوبی و استحبابیه نیست. میگن و کما ان الامر الوجوبی ظاهر فی داع الباعثیه والمحرکیه کذالک الامر الاستحبابی، همچنان که امر وجوبی ظهور دارد در انگیزه باعثیت محرکیت، داعی باعثیت محرکیت، امر استحبابی همینطوره. فانه لا فرق بینهما الا من حیث شدت طلب و ضعفه، از حیث شدت طلب و ضعف طلب فقط با هم فرق دارن. بفرمایید که وجوب استحباب، فلو کان للامر الاستحبابی به احد الضدین اطلاق حتی لحال الاشتغال به ضده المستحب الاهم او المصابی فان کان الغرض منه الاتیان بهی مع الاتیان بالآخر جمعا فهو مما لا يمكن التحریک نحوه و ان کان الغرض منه صرف المكلف عن الضد المصابی او الاهم الیه فهو جزافون. خلاصه این مطلب این است که ایشون میگه آقا وجوب و استحباب در اصل طلب با هم دیگه فرقی نمی کنند، وجوب و استحباب در اصل طلب با هم دیگه فرقی نمی کنند. خب خطاباتی که اینها مفادشون امره، حالا چه امر وجوبی چه امر استحبابی، یعنی مفادشون طلب، اینها ظهور در دعوت و باعثیت دارن. اساساً در موردی که قدرت وجود نداره و من متمکن نیستم، عرض محضر مرکتون که این دعوت و باعثیت معنا نداره. چرا؟ چون این بعث انبعاثی در بین نداره، این تحریک تحرکی در بین نداره، فرقی نمی کند که واجب باشد یا مستحب. بالاخره مولا چرا شما را امر می کند؟ امر از وجوب استحباب، میگه آقا این کار را انجام بده. چرا این کار را می کند؟ انگیزش چیه؟ اینی که انبعاثی رخ بده، یه تحرکی رخ بده، یه حرکتی صورت بگیره. وقتی من قدرت ندارم حرکت بکنم، بعد بازم به من بگه که یلا حرکت کن را بیو، های چه فرقی میکند که مولا به من بگه طرف سما پرواز کن برو هوا. و آقا خود مولا تو خودت میدونی من نمیتونم این کار بکنم، یعنی چه هی میگی؟ میگه باشه طرف سما برو پرواز کن تو آسمان، خواهی که معنا ندارد. دقیقا من چه از کنم، یعنی لغوه، عقلا قبیحه که ما بگیم مولا ما رو امر کنند، امر از وجوبی و فرق نمی کنه، وجوبی و استحبابیش فرق نمی کنه، به یه کاری که ما توانشو نداریم. حالا فرض مثلا استحبابی هم باشه، به هر حال این به داعل، تعبیرشون چی بود آقا؟ داعل باعثیت و المحرکی، انگیزه باعثیت و محرکیت هست. بعث یعنی برانگیختن، ها محرکیت میخواد تحریک ایجاد بکنه، شما به حرکت. خب این بعد به دنبالش انبعاث و تحرکی باشه. اگر میدونی آقا مثلا شما به سنگی بگی یلا را بیوف حرکت کن، خب این یعنی دیوانه است. همون عبارت اخرای همون عقلم قبیحه، این دیوانه است که بگه سنگ حرکت بکن. یا ولایت تکوینی دارد، زیادی شدش بالا. حالا در سطح خودمون صحبت بکنیم، وقتی ولایت تکوینی بذاریم کنار، در تقدیر گفت موت به اذن الله مرد واقعا. خیلی خوب، حالا اونا فرق داره. در حال مراد این هستش که ما بگیم که اصلا این عقلا قبیح است، در جایی که شما میدانید تحرک و انبعاثی نیست بخواید که بفرمایید که امر بکنید، چون امر برای به انگیزه باعثیت و محرکیت صورت میگیرد. فلذا ایشون میگن که فان کان الغرض منه الاتیان بهی مع الاتیان بالآخر جمعا فهو مما لا يمكن التحریک نحوه. اگر مولا میگه که نه خب باشه، من الان امروز اعمال مستحبی هست، متعددم هست، همشو انجام بده، خب جناب مولا من نمیشه انجام بدم. شما از یه طرف من میگه تو میدونید در عرفه کربلا دعای عرفه بخون چقدر ثواب داره فلان، میگم آره خیلی میدونم، میگه انجام بده. بعد میگه میدونی عرفات مکه اونجا باشی حجاز باشی چقدر ثواب داره، میگه اونم انجام بده. خب نمیتونم، معنا ندارد. دقت بکنید، جرد بکنم، تو چرا به من میگی؟ میخوای که من این کاری انجام بدم دیگه. اگر میخوای به این اینا جمع بکنی که خب چه، من نمیتونم این کار انجام بدم، تحریک اینجا ممکن نیست. اگر هم غرض این است که مکلف از ضد مساوی یا اهم بفرمایید که منصرف بشه به سمت غیر اهم و به سمت مهم، اینم یه حرف گزافی هست و معنا چی؟ ندارد. پس در مستحبات، در مستحبات هم فی الجمله میتوان تضاهم در نظر گرفت. عرض مطلبتون که بگیم همه خطابات مستحبی، همه خطابات استحبابیه در صورتی که بینشون تنافی باشد، اینها مشروط به عدم اشتغال به ما لا یقل عنه اهمیتن هستن و در اونها تضاهم وجود دارد و قواعد تضاهم درشون چی آقا؟ جاری هست. این قاعده در اینها هم هست و هیچ جای شکی وجود ندارد. عرض محضر مبارکتون که غایت الامر اگر شما متضاهمین رو با هم ترک کردید، با هم ترکشون کردید، اسیان نکردید، جهنم نمیرید، اما ملاک از دست دادید، مصلحت از دست دادید، چیزی از دست، یعنی به این معنا که جهنم ببرتون، جهنم مستحق عقاب نیستید، اما به هر حال مصلحت رو از دست دادید. میتونیم بگیم آقا من هر دو متضاهمین استحبابا رو هر دو رو ترک کردم، در نتیجه هیچ مصلحتی به دست نیاوردم. خود همین هم یک چیز است دیگه، همین که مصلحتی به دست نیاوردم، دقت پرچرت کنم. و بعد اگر من آمدم به مستحب اهم پرداختم، مستحب اسبق یا حالا هرچی که هستش پرداختم، مستحب مطلق، اون که خطابش مطلق باشد در مقابل مشروع، به او پرداختم، طبیعتا محضر مبارکتون که اینجا ما بگیم که به وظیفم عمل کردم، وظیفه استحبابی طبیعتا، وظیفه میگم یعنی اون مصلحتی که شارع مقدس بهش بیشتر اهمیت میده اونو پرداختم. شما مثلا نمیبینید احیانا در کتب ادعیه و زیارات احیانا میگن آقا در فلان مناسبت اگر بر هیچ کدوم از این اعمال هم قدرت نداشتی لااقل فلان عمل رو انجام بده. یعنی چی؟ این اهمه، لااقل این کار رو انجام بده که از این روز بی بهره نباشه، این مهمترینش هستش. اگر امر دایر باشد به این، بین این مورد و بین اون مورد، عرض محضر مبارکتون که، یا مثلا فرض فرمایید که گفته شده است که اگر میبینید که در فلان روز در صورت که روزه بگیرید توان انجام اعمال رو نخواهید داشت، روزه نگیرید، ندیدید شما تو ادله ندیدید احیانا تو حد کتب اطول که اگر میبینی امروز روزه بگیری دیگه ضعیف میشی از انجام اعمالش، روزه نگیر اون اعمال انجام بده. خب غیر از تضاهمه، یه چیز دیگری توجیهی غیر از تضاهم دارد؟ نه، تضاهمه، تضاهمه بین هر مصلحتین در مقام استیفا هستش. مقام استیفا بکنم اینها رو زورم نمیرسه که هر دو رو با هم دیگه چی آقا؟ استیفا بکنم. پس تضاهم در بین مستحبات هم جاری میشود. اینم یک تنبیه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی رو میتونیم در قالب تنبیهات ذکر کنیم، میتونیم به عنوان یه مطلب مستقلی بگیم، فرقی نمی کنم. عرض محضر مبارکتون که میشهد به عنوان مطلب مستقلی بگیم، یعنی بگیم آقا باب تنبیهات بسته شد. البته خیلی اینجا هم جای حرف دارد، میشه تنبیهات رو ادامه هم داد، اما اهمش همین چند نکته بود که خدمت شما عرض شد و دیگه بیش از این دیگه حالا نخواهیم اینجا اطاله بکنیم. مطلب جدیدی که میخواییم عرض بکنیم که شما میتونید اینو تنبیه دیگری در نظر بگیرید یا مطلب جداگانهی منتها ذیل باب تضاهم در نظر بگیرید، و اون چیست آقا؟ تضاهم، التضاهم فی الامور الاجتماعیت والعامه. این هم یه مطلب مهمی است که بهش معمولا پرداخته می شود. اگر در ذهن مبارک سروران معظم باشد، اون جایی که ما می‌خواستیم فرق تضاهم و تعارض رو عرض بکنیم، یکی از وجوهی که براش ذکر کردیم این بود که گفتیم آقا تضاهم جنبه شخصی داره، یعنی فرد بر اساس توانایی خودش باید ببینه میتونه هر دو حکم رو امتثال بکنه یا نه، اما تعارض منوط به اشخاص و قدرت اونها نیست، و اگر دو دلیل تعارض کردند، عرض محضرتون که نتیجه، که الان نتیجه میخواد ترجیح باشد، تخییر باشد یا تساقط باشد، برای همگان این جاری میشه و حکم ناشی از اون هم برای همه مکلفین بفرمایید که ثابت. تمام شد. اونجا این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم اشخاص تضاهم دار مدار قدرت اشخاص هست، قدرت و عجز اشخاص. حالا در ادامه اون میتونیم این نکته رو اضافه بکنیم، اونو با اون مقدمه داشته باشید. و اون اینکه گاهی اوقات این شخصی که ما در نظر میگیریم یا شخصیتی که در نظر میگیریم یک فرد است، گاهی اوقات یک مجموعه است، یک جمعیت است. گاهی اوقات میشود که یک فرد توانایی انجام کاری نداره، گاهی اوقات یه مجموعه ای من حیث المجموع هم توان انجام اون کار چقا نداره. گاهی اوقات میشه اون عنوان ثانوی برای فرد مطرحه، گاهی اوقات برای مجموعه ای مطرح هستش. اگر آمد و یه امری از امور اجتماعی بود، از امور عامه بود، مصلحتش یا مفسدش به کل مردم برمیگشت، یعنی به جامعه برمیگشت، به امت برمیگشت، در این جور موارد خب در اینجا تداخمی رخ داد میان یک واجبی و یک امر دیگری که مثلا در اینجا مطرح باشد. من مثال بزنم، روی مثال بیشتر متوجه بشیم. فرض کنید در باب حج ما در تاریخ شیعه داریم که در چند قرن قبل، اگر اشتباه نکنم چون سابقا اینو دیده بودم فراموش کردم، حالا باز هم بعد رجوع کرد، حالا هر یک از فقها بوده، توی ذهنم علامه بحرالعلوم هست، اما در این حال اینو قطعی نمیگم، باز رجوع بکنیم، بالاخره یک از فقها هر چی باشد که علامه بحرالعلوم خیلی با ما فاصله چی آقا ندارد دیگه، تو همین چند قرن اخیره. به هر حال زمانی بوده است که ایشون بهش خبر داده بودند که شیعیانی که برای حج میرن مشرف میشن به حجاز و مکه، در اونجا این مبلغین سنی هستن، روی اینها کار میکنن، با اینها صحبت میکنن، فلان نه، موجب انحراف اینها پدید میاد، موجب انحراف اینها میشن، اینا منحرف میشن. ایشان، حالا هر عالمی که بوده است، ذهنم میگم علامه بحرالعلومه، در محضرتون که ایشان فتوا میدن، اعلام میکنن که آقا حج ممنوعه، کسی حق حج رفتن نداره، حج رو ممنوع اعلام میکنن. بابا حج یکی از واجبات اصلی است که مما بنی الاسلام علیه، بنی الاسلام یکی هم بر حج. در این حال ایشون تشخیص میده در اینجا تضاحم را، تضاحم میان چی آقا؟ از یک سو وجوب حج، از اون سو لزوم حفظ مذهب و دین مردم و عقیده مردم. خب آقا مهمتره، اون مهمتره، مذهب مردم در خطر افتاده، دین مردم در خطر افتاده، حج انجام ندن مهم نیستش، از محضرتون که، اما اون کار واجبتر هست. یا در زمان خود ما، در زمان مرحوم امام اگر خاطرتون باشد، خب به مدت 3 سال حج تعطیل شد بعد از اون ماجرایی که رخ داد و کشتاری که صورت گرفت در مکه مکرمه و اینها در براعت از مشرکین، به مدت 3 سال بفرمایید که حج تعطیل شد. چرا حج تعطیل شد؟ چون تشخیص داده شده بودش که قطع رابطه با حکومت جائر و بفرمایید که طاغوت حاکم بر حرمین شریفین، این لازمتر است، اهم است از انجام حج، لذا حج در اون زمان تعطیل شد. خب این جنبه عمومی دارد. ما میگیم تضاحم در اینجور امور هم قابل تصور هستش، همچنان که در این مثال ها، حالا هر چند هم به حج البته مربوط میشد، در این مثال ها ذکر کردیم. اما تشخیص این که آیا تضاحم رخ داده است یا نه، و حالا اگر تضاحم رخ داده است کدام اهم است و کدام مهم، کدام مرجح و مقدم است و کدام مرجوح و متأخر، از منظرتون که از اون مثال دیگری بفرمایید که مرجوح حساب بشه در قبال دیگری، تشخیص این با ولی امر مسلمینه، با فقیه جامع و شرایطه، این دیگه به دست مردم آقا نیست، امری نیست که مردم خودشون بخوان تشخیص بدن. در اینجور امور ولی امر است که دخالت میکنند، بعضی امور رو تعطیل میکنه، بعضی امور رو از منظرتون که بفرمایید که ممکن است که بار بکنند. خب حالا این از باب حکم حکومیه یا از باب حکم ثانویه، این خیلی برای ما تفاوتی ندارد، لکن اونی که هست این است که اساساً تضاحم رو یکی از احکام ثانویه در نظر میگیرند، یا بگیم تضاحم رو یکی از عناوین ثانویه در نظر میگیرند، تعبیر دقیق‌تر تضاحم رو یکی از عناوین ثانویه در نظر میگیرند. و خروجی ترجیح در باب تزاحم که تعیین حکم و تکلیف فعلی است، این را به عنوان حکم ثانوی در نظر میگیرن. معمول اینطور هست. ولیکن فیما نحن فیه، ما دائر مدار این نیستیم. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم برای این که کار به تزاحم برسد، چه عنوانی از عناوین ثانویه مثل ضرورت و اضطرار و حرج و امثال و ذالک مطرح باشد، چه مصلحت اسلام و مسلمین مطرح باشد که منات حکم حکومی هست، فرقی نمی کنه. در هر صورت تشخیص این با ولی امره. یه دور دیگه عرض بکنم، ببینید آقا، خود تزاحم به ما هو تزاحمون از عناوین ثانویه در نظر گرفته میشه و خروجی آن که چیز خروجیش آقا؟ خروجی ترجیح عند تزاحم که عبارت است از حکم تکلیف فعلی، این را از احکام ثانویه در نظر میگیرن. این واضح شد؟ تمام. اما این که ما به این نتیجه برسیم که اینجا تزاحم است در امور اجتماعی و امور عامه، به این نتیجه برسیم که اینجا تزاحمی دارد رخ میدهد، آن تشخیص این به خاطر عروض یکی از عناوین ثانویه باشد یا به خاطر تشخیص مصلحت اسلام و مسلمین باشد که منات حکم حکومی است، برای ما تفاوتی نمی کنه. اونی که وجود دارد این هستش که این امر به ید ولی الامر هست. در زمان غیبت الولی الفقیه به دست ولی فقیه هست که او تشخیص بده و طبق او چی آقا؟ عمل بکنه. پس این هم یکی از مطالب. لذا گاهی ما این رو گفتیم که تشخیص و تطبیق عناوین ثانویه در امور اجتماعی کلان و حکومی، اینها به ید ولی الامر، این خودش اینجا چی آقا؟ جای طرح داره. تشخیصش و تطبیقش اینا با ولی امره. ولی امر تشخیص میدهد در حکم حکومی که واضحه، اونجا که بحث مصلحت هست که واضحه، اما غیر از حکم حکومی در عناوین ثانویه هم تشخیص و تطبیق دست ولی امر هست در مسائل اجتماعی و کلان و بفرمایید که نوعی و عامه، و طبیعتا اون میتونه اینجا اظهار نظر بکند، به دست مردم نیست. اخیرا هم من شنیدم که رئیس جامعه جراحان پیشنهاد کرده است که از اون جایی که قطعیت موجب وهن اسلام هست، لذا قطعیت صورت نگیره. نه، این درست نیست. البته اصل این که او به عنوان یک کارشناس، مثلا کارشناس نه جراحی، نه با کارشناس یعنی جهانشناسی، بگه آقا من با کشورهای غربی ارتباط دارم، جاسوس اونها هستم مثلا، حالا برفرض دارم از میکنم برفرض دیگه اینقدر صداقت کرد بعیده، نفوذی هم خوب نیست، همین فقط ارتباط دارم، بله ارتباط دشمنی دارم باهاشون، چون دشمن هستیم رفتم مطالعات کردم. الان من با بزاح میگم این بنده خدا رئیس جراحان جسارت نباشد، بنده خدا حالا شاید خیلی آدم خوب و پاکی باشه، هر محضرتون که گاهی افراد اشتباه میکنن، بگین دلیل نمیشه که فاسق و کافر و فاجر هم هستن که، نه حالا اشتباه میکنن، مطلب رو خیلی ساده در نظر میگیرم. هر محضر مبارکتون که تقصیر خود ما هم هست، از واسه مسائل خودمون شلش کردیم، حق دارن که فکر کنن خیلی مطلب شلست و ساده است. بگذاریم بر تقدیم، این یه خصم عنوانی کسی که من از جهان امروز خبر دارم، از رسانه ها خبر دارم، از وضعیت دنیا خبر دارم، واقعا این مسئله رو بر ما دست گرفتن که اینا دارن گر رو گر دست قطع کنن تو ایران، که اگه شما دیدید به من خبر بدید، از خط که شنیدید حتی جای دست قطع کردن. حالا هر محضرتون که، و این در دنیا مطرح شده، موجب وهن اسلام و مسلمین شده، موجب وهن نظام اسلامی شده، فلان حرفا، منو خبر دارم، تا اینجاش مانعی نداره. ولی بعد متأسفانه وای نمیسته که ادامه میده، حکم صادر میکنه، میگه حالا که اینطور هست پس باید چنین کنی، چرا تا تهش میده خودش دقت میکنه تا ته مطلب چی پیش، اینجا دیگه زیاده روی میکنه، اینجا زیاده روی میکنه. در محضر مبارکتون که نه، تشخیصش با ولی امره، منتها ولی ام، بله ولی ام مشورت میکنه، نظراتو میگیره، حرفا رو میگیره، دیدگاه ها رو میگیره، در مجموع میتونه نظر بده که عرض محضرتون که آیا اینجا موجب وهن هست یا نه، فلذا طبق همون چی آقا، قواعد و قوانین جاری میشود. خب چجا؟ رفتن حج حرام دونسته؟
خب بله حالا
بابش بازه بله باب بازه عرض محتر مبارکتون که بله ما اینو عجب روزانه داریم مشاهده میکنیم، روزانه داریم مشاهده میکنیم و برخورد میکنیم که افراد خودشونو مجاز میدونن که من کاری به غیر روحانیون ندارم، من با معممین عرض میکنم، معممین طلبه های ما همه این مسائل. بعد خب بابا آخه پس اینا که شما تو این درساتون میخونید فقیه هست که اینجا نظر میده فلان، نه دیگه خود طلبگی عنوانیه خودش، میخوام میفهمم هر منظورتون که نه بعد اینجا اونطور باشه اونجا اونطور باشه، دقت فرض چی هستم دیگه، اگر این طلبه ما منبری شد که دیگه او خیلی شأنش میده بالا دیگه و از همه فقها ها جلو بزه. هر محضر مبارکتون که اون قصه پس این کیه که فلان نگفتم براتون ها، خیلی خوبه یخت بدن بگم درسون بخونم. هر محضر مبارکتون که آنچه تا اینجا گفتیم در باب مرجحات بود، یعنی بین المتزاحمین ترجیحی وجود داشته باشد، ترجیحی وجود داشته باشد، عرض کردیم که به چه نحوی ما این طبق ترجیح عمل میکنیم و مقدم میداریم، مرجحات رو بررسی کردیم. اما حالت دیگر حالت تعادل المتزاحمینه، تعادل المتزاحمین، جایی که متزاحمین با هم دیگه تکافؤ تساوی و تعادل دارن. خب البته در لابلای ابحاث گذشته به این مورد هم اشاره شد، اما در این حال برای اینکه جمع‌بندی صورت بگیرد این رو عبد عرض بکنیم که لا شک ولا شبهه در این که بله حکم در متزاحمین متعادلین عبارت عن التخییر، همه قائل به تخییر شده اند، کسی در اینجا شک و شبهه‌ای ندارد، همه قائل هستند که بفرمایید که متزاحمان متعادلان متساویان متکافئان اینا با هم دیگه چی آقا در بین اینها ما مخیر هست. اما اینکه این تخییر حکم عقلی است یا حکم شرعی، اینجا محل بحث شده است، مفصل اطاله کلام انجام شده است که آیا این تخییر عقلی است یا شرعی. چرا این بحث مطرح شده؟ به جهت ثمره‌ای که برای اون تصور کرده اند. شاید سروران معظمون عزیزانی که مطالعه کرده باشن احیانا برخی از تقریرات رو بدانن که اساسا خود همینی که از تنبیهات باب تزاحمه، خودشی که از تنبیهات باب تزاحمه که آیا در محضر مبارکتون که تخییر در اینجا بفرم عقلی است یا شرعی. چرا؟ از این جهت ثمرش اینه، ثمره که درش مترتب میکنن، میگن ثمرش در اینجا ظاهر میشود که آیا یک عقاب وجود دارد یا دو عقاب در صورت ترک. من اگر متزاحمان رو ترک کردم یک عقاب دارم یا دو عقاب دارم؟ پاسخ خیلی خیلی مختصرش هم این هستش که این ثمره اشتباه برداشت شده، نه خیر چنین ثمره وجود ندارد. ما چه تخییر عقلی داشته باشیم چه تخییر شرعی، اینجا یک حالت بیشتر وجود چی آقا ندارد و چنین ثمره وجود ندارد. پس ما به این بحث نمیپردازیم، اما ما این تخییر رو تخییر عقلی میدانیم و حکم عقل میدانیم، حالا گذشته از ثمره‌ای که بخواد درش مترتب بشه، اصل این رو حکم عقل میدانیم. مقدمات حکم عقل به تخییر بین المتزاحمین متعادلین هم ایناست که عرض میکنم به ترتیب: یک، عدم امکان جمع میان حکمین در مقام امتثال، من نمیتونم بینش جمع بکنم، خب اگر این نباشه که اصلا تزاحم نیست دیگه، این که اصلا همون اصل تزاحمه، عدم امکان جمع میان حکمین متزاحمین در مقام امتثال. دو، عدم جواز ترکه ما معن، پس امتثاله ما معن لا یمکن، ترکه ما معن لا یمکن، لا یمکن شرعی دیگه ها، لا یجوز، لا یمکن امتثاله ما معن و لا یجوز و ترکه ما معن. خب اینم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه این که هیچ یک مرجحی بر دیگری ندارد، اینم مقدمه ثالثه، طرز اینه دیگه، مفروض این است که متعادل هستن، ترجیحی بینشون وجود ندارد. مقدمه رابعه این که ترجیح بلا مرجح من قبل شارع مستحیل است، یعنی این که در حالی که هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند، خود شارع مقدس بیاد بگه آقا این یکی رو انجام بده یا اون یکی رو انجام بده، این هم چه آقا؟ مستحیله. حالا که اینطور شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که امر واگذار میشد به اختیار و انتخاب خود مکلف. شارع میگه دیگه آقا از ما گذشت، دیگه از ما گذشت، من ترجیح نمیتونم بدم، من ترجیح نمیتونم بدم. امر واگذار میشد به انتخاب و اختیار خود مکلف که او هر کدام خاص از محضر مبارکتون که انجام بده به هر شکلی خاص. خب وقتی که اینطور شد ما بگیم این یه چیزیست که حکم عقلیست و عقل استقلالا چنین معنایی رو تخیلی که عرض کردیم میفهمد، مقدمات رو دوباره ذهنتون مرور کنید، به حکم عقل به شکل طبیعی میرسید. وقتی حکم عقل مشخص شد اون وقت این میشه صغرای ملازمه عقلیه و بعد نتیجه میشود از محضر مبارکتون که یکی از احکام مستقلات عقلیه. چرا از مستقلات عقلی است؟ چون هم صغرا عقلی است و هم کبرا عقلی است. صغرا رو که عرض کردم با اون مقدمات حکم عقلی هست، کبرا هم اینه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. کبرا هم عقلی هستش، وقتی صغرا و کبرا هر دو عقلی بود این میشه از مستقلات عقلیه، عرض محضرتون که یا از ملازمات عقلیه محضه که دیگه هیچ جایش ورود شریعت هم در اینجا چی آقا نیست. مثال هم که برش فراوان هست، مثل انقاذ غریقین متساویین، دو نفرن دارن تو آب غرق میشن و هیچ رجحانی بینشون وجود ندارد، این جانب مخیر هستم که اگر توانش دارم عرض محضر مبارکتون که یا نفر اول یا نفر دوم رو بفرمایید که نجات بدم. قبلا در لابلای ابحاث به این نکته اشاره شد که در اینجا نسبت به تعیین نفر اول براءت جاری میشه، نسبت به تعیین نفر دوم هم براءت جاری میشه، اما نسبت به اصل تخییر بینهما دیگه نمیتونیم براءت جاری کنیم، دیگه مخالفت قطعیه میشه. از محضر تو این که فلزا من مخیر هستم بین این دو که یکی رو انتخاب بکنم و نجات بدهم. خب این بحث تعارض. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک عقاب بیشتر نیست چی؟ بله.